قسم به موی مادرم که یک قدم عقب نرم، هر دفعه به اسم دین لگد زدیم به باورم. ای امام سر به تر، از امروز من یک کافرم. جشن روز مرگتون ما میرقصیم این دفعه.
سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، خوش اومدید به یک کافه فردای دیگه. امروز اول اسفند 1404. بساط زمستون هم رفته رفته داره جمع میشه تا چشم هم بزنیم. اسفند ماه هم به پایان رسیده و خلاصه بهار اومده، وارد خونه ها شده. امیدوارم که دل هاتون بهاری بشه به زودی و بهار واقعی، خلاصه در خونه همه ایرانی ها بیاد، حالتون خوب باشه هر جا که هستید. با ما باشید توی این 50 دقیقه. امروز هم از جلال خبری نخواهد بود، ولی با بچه ها دوره هم خلاصه نشستیم توی کافه و سعی میکنیم که راجع به موضوعات مختلفی گپ و گفت بزنیم. خب بیش از یک ماه از اعتراضات خونین دیماه در ایران میگذره و ابعاد این سرکوب ها، سرکوب بسیار گسترده داره مشخص میشه. اینکه این سرکوب معترضان در ایران از کجا نشأت گرفته و جمهوری اسلامی چه یاورها و حامیایی داشته. ایلیا.
بله مهدی، خب جمهوری اسلامی تاریخ بلند بالایی داره در سرکوب اعتراضها، اما این بار اعتراضها یک شکل دیگه ای داشت. یعنی ما شاهد این بودیم که ابزارهای دیجیتال بیش از پیش استفاده شد برای سرکوب اعتراضها، اختلال بزرگی که در اینترنت ایجاد شد و اون تکنولوژی های برای شناسایی معترضان بیش از اعتراضهای گذشته استفاده شد. مهدی، این مطالعاتی که انجام شده، بررسی ها، همه اینها نشون میده که بخش عمده ای از این تحول در سرکوب ها از چین نشأت میگیره.
دقیقاً، نقش چین بسیار پررنگ بوده در یاری رسوندن تکنولوژیک و حالا ابعاد دیگه هم داره این کمک چین به جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات. از انتقال دکترین سرکوب یاد میکنن توسط چین به جمهوری اسلامی، این شامل چه بخش هایی هستید؟ یا
چین یک دکترین سرکوبی داره که البته اسمشو میذاره دکترین امنیت ملی، که اینطور که بنیاد کارنگی گزارش داده مفهوم حفظ ثبات رو داره در این دکترین، که اون رو به معنی سرکوب هر نشانه ای برای عدم ثبات یا حرکت جمعی و اعتراض مردمی رو معنی میکنه این دکترینش. یعنی هر تحرکی که حزب حاکم چین، حزب کمونیست، ببینه که میتونه ثبات حکومت و نظام حاکم رو برهم بریزه، این میتونه با اشد ابزارها به طور خونین حتی سرکوب بشه و ما در مناطق قشین شاهد این بودیم. این دکترین از راه‌های مختلف به ایران منتقل شده. یکی از مهمترین راهی که منتقل شده به ایران این توافق همکاری‌های مشترک 25 ساله، توافق راهبردی هست که اعتراض‌های هم در پی داشت، که این هم یکی از ابزارهای انتقال این نگاه چین بود. البته چین یک نگاه امنیت ملی که داره، یک بعدی داره کمک به کشورهایی در جهان سوم، اگر تعبیر رو بشه به کار برد، کشورهای آسیایی و آفریقایی در انتقال این نگاه چین، که رئیس جمهور فعلی چین که خودش مؤسس این سامانه بوده، این رو به عنوان ابزاری برای نفوذ چین در این کشورها ازش یاد میکنه و داره در کشورهای مختلف این رو تبلیغ میکنه و حتی ابزارها رو به اونجا صادر میکنه.
به خود چین اشاره کردی، وضعیت اعتراضات در چین به چه صورت هست؟ چه شکلی داره؟ چه ابعادی داره؟ و اون برخوردی که با اعتراض کنندگان صورت میگیره چگونه است؟
استان متفاوت است، چون که شکل اعتراض ها در چین بستگی به منطقه‌ای که داره متفاوت است. خب چین کشور بسیار پهناوری هست، اما استانهایی داریم شاید به عنوان برجسته نمونه اگر بخوایم یاد بکنیم، استان سینکیانگ هست که یک استان بزرگی هست که درش یک ریشه های استقلال طلبانه وجود داشته. چین اومده مفهوم شهر امن رو در این استان پیاده کرده. شهر امن چیزی هست که شرکت هواوی بسیار براش تبلیغ میکنه. در ایران هم چندین کنفرانس با عنوان شهر امن برگزار شده با استفاده از همین نگاه و همین استراتژی. این شهر امن استفاده از تکنولوژی هست، تعداد زیادی دوربین های مداربسته که در شهر مستقر میشه، دوربین هایی با ویژگی های متفاوت از چهره شناسی تا فیلم برداری در ساعات شب تا شناسایی تا تعقیب. این تکنولوژی اضافه میشه بر سرکوب امنیتی شدید، زندان‌های بلند مدت، شکنجه‌ها در زندان، برخورد با خانواده‌های معترضان. تونسته در این شهرها، مثلا در این استان و از استان تبت، چین تونسته ثباتی که از نگاه خودش هست رو در این استان‌ها استحکام ببخشه، اون رو پیاده بکنه و مانع از شکل‌گیری اعتراضات در این استان‌های نوعاً ناآرام در دهه‌های پیش بشه.
به دوربین‌های مداربسته اشاره کرد. دیته یک سال اخیری یا یک تحولی در قانون استفاده از دوربین‌های مداربسته در ایران صورت گرفته، برامون در این رابطه توضیح بده و اینکه چگونه نیروهای امنیتی استفاده می‌کنن از مغازه‌های خیابان‌ها و کوچه‌ها.
مثل اداره اماکن اومده قانونی تصویب کرده و گفته اونهایی که می‌خوان دوربین مداربسته بذارن، مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، خود مال‌ها و پاساژ‌ها و حتی خانه‌هایی که می‌خوان بیرون دوربین مداربسته بذارن که مشرف بر خیابان هست، باید دوربین‌ها رو از تعدادی شرکت مشخص بخرن که شرکت‌ها چینی هستن. بعد از اینکه شخص و کسی که می‌خواد دوربین مداربسته نصب کنه، بعد از اینکه می‌خره این دوربین رو از شرکت‌های مورد نظر، باید در یک سامانه ثبت نام کنه، یعنی ما میگیم رجیستر کنه این مسئله رو. وقتی که ثبت نام کرد، سامانه اسمش از ثبت‌نام، از پلیس یک مأمور میاد بازرسی میکنه جای نصب دوربین رو، آیا درست هست، درست نیست، اینجا باید نصب بشه، نوع اشرافش به خیابان ها. بعد یک سیستمی پیاده میکنه، یک سیستمی نصب میشه به این دوربین که فیلم هایی که گرفته میشه به طور مستقیم به اداره اماکن هم میره، یعنی فقط در خود اون محل نیستن، اون دستگاهی که در محل هست نیستن. و این یعنی کار کردن از حدود یک سال پیش که پلیس مشرف هست بر تصاویر تمام دوربین های مداربسته که از اون تاریخ تا الان نصب شده و به طور مستقیم اشراف داره. اگرچه پلیس از قبل هم میتونست به اونجا مراجعه کنه و بگه فیلم ها رو بدین، اما با توجه به تکنولوژی که داره پیاده میشه، چهره پردازی و شناسایی، این سیستم به طور مستقیم در اختیار پلیس قرار گرفته.
و یکی دیگه از این دکترین سرکوب آموزش نیروهای امنیتی هست. پکن و تهران از سال 2015 به شکل عملی این همکاری‌های امنیتی خودشون رو آغاز کردن.
از سال 2015 اولین گروه از افسران پلیس ایران بودن که میرن به چین. یک دانشگاه در چین هست به اسم دانشگاه امنیت عمومی. این دانشگاه خدمت رسانی میکنه به دستگاه‌های امنیتی در کشورهای مختلفی که همپیمان چین هستن برای آموزش افسران. در چند نوبت این رفت و آمدها صورت گرفته، هم در ایران یک دوره‌های آموزشی توسط افسران چین برگزار شده، هم در خود چین. از جمله آموزش‌های مهمی که داده میشه بر پایه اون چه گزارشی که شبکه MBN منتشر کرده، برخورد با تجمعات، پراکنده کردن معترضان، شناسایی معترضان، اینها چیزهایی هست که آموزش داده شده طی سال‌های گذشته به افسران ایرانی توسط افسران چینی.
و خود احمد رضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی هم سفری داشت به چین.
در جریان ترازا سفری داشت به چین و صحبت از این کرد در مورد همکاری‌های پلیسی که شکل گرفته و ضرورت تقویت اونها، از جمله در زمین استفاده از هوش مصنوعی هم صحبت کرده. مهدی، فکر کنم اولین بار سال 88 بود که شاهد قطع اینترنت بودیم بعد از شروع اعتراضات سال 88. بعد دو شرکت زیمنس و اریکسون بودن که متهم بودن به دست داشتن در قطع و شنود که بعد از این اتهام این دو شرکت از ایران رفتن، هواوی جاشون رو گرفت و یک شرکت دیگه هم اومد، شرکت مخابرات ایران قرارداد بس شرکت ZTE برای شنود گسترده مکالمات تلفن ها در ایران. این سیستم پیشرفت کرد، یعنی یک جهش زمانی بود که سیستم تلفن همراه از 2G به 3G تبدیل شد، یک جهش حدود یک سال پیش از اعتراضات بود، یک سیستمی در ایران پیاده شد اینطور که کارشناسان فکت‌نامه به ما گفتن. این سیستم برای کنترل ترافیک اینترنت در ایران پیاده سازی شده و در اختیار مدیریت فضای مجازی در ایران قرار گرفت. اون چه که ما دیدیم در اعتراضات اخیر، کنترل کامل اینترنت، قطع اینترنت به طور سراسری و بعد فعال کردن بعضی سایت‌های داخلی به طور هوشمند و شنودهای گسترده ناشی از این تحولی بود که حدود یک سال پیش انجام شد در شبکه اطلاعات ایران، شبکه ملی اطلاعات ایران. تمام تجهیزاتش از چین خریداری شده، از جمله شرکت هواوی. اینها علاوه میشه بر چند شرکت دیگه در ایران که فعال هستن، شرکت چینی که تعدادی از این شرکت‌ها حتی تحت تحریم آمریکا قرار گرفتن، اما بعضی از این شرکت‌ها حتی در سایتشون سپاه پاسداران خریدارشون هست. این حضور چین به لحاظ دیجیتال به ویژه در ایران بسیار مشهود هست و در کنترل معترضان و شناسای اونها بسیار چین داره به جمهوری اسلامی کمک می‌کنه.
ممنون از ایلیا جزایری. یک گزارش خیلی مفصلی هم ایلیا نوشته که در وبسایت رادیو فردا قابل مشاهده و ملاحظه است. سپاسگزارم.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنا سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنا سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحال زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
خب یکم هم بریم سراغ دنیای فیلم و سریال. میخواییم راجع به یک سریالی صحبت بکنیم به اسم پلوریبوس. درست گفتم صدرا؟
بله کاملا.
سلام.
سلام علیکم.
پلوریبوس یعنی چی؟
پلوریبوس یک لغت لاتین،
بله،
روی دلار آمریکاست.
بله.
که به معنای یک عبارته که در نهایت به معنی یک وحدت کلی، ولی معنی دو طرفه داره، یعنی وحدت در عین یکی شدن،
وحدت در عین کسرت.
وحدت در عین کسرت خیلی عربیه، ولی منظور رو امیدوارم که برسونه.
یه ذره ساده تر هم شاید بشه، از اون لغات سخته که معنا کردنش خیلی سخت میتونه باشه، ولی مثلا معنای بسیاری یا متعلق به بسیاری یا از بسیاری.
درسته.
ولی اگه سریال رو ببینن مخاطبان یا دیده باشن میتونن به معناش پی ببرن.
100%. اصلا ما چه داریم راجع به صحبت میکنیم؟ اولا که خب سریال جدیدیه، محصول اپل تیوی، اصطلاحاً پرچمدار سریال های اپل تیوی بود و خب یه تم متفاوتی هم داشت. یعنی ما عادت داشتیم که این ژانر پس آخر و زمانی ژانر محبوبیه چند سال اخیر. سریال هایی مثل لست آف آس، سایلو، اینا همه پرداخته بودن به ژانر این پس آخر و زمانی و همه هم انتظار داشتن از اون روزی که شنیدن این سریال هم مربوط به همون ژانره، انتظار یه چیز مشابهی رو داشتن، اما با یه سورپرایز همه روبرو شدن. خب تبلیغ اصلی سریال هم این بود که از خالق برکینگ بد میاد و این خودش به نظرم بهترین
و بتر کال سول
بتر کال سول دیگه بهترین بازاریابی
آقای وینس گیلیگان.
اما همه با یک شگفتی بزرگ روبرو شدن.
خودش گفته بود که هیچ ربطی به دنیای بریکینگ بد و بتر کال سول نداره این سریال.
تنها ربطش اینه که تو همون ایالت نیو مکزیکو شهر آلبرکرکی آمریکاست. و یه چیز جالب هم درآورده بودن، اون شرکت هواپیمایی که تو این سریال بود همون شرکت هواپیمایی که توی بریکینگ بد بود، یعنی مثلا آره اون خط هوایی یعنی توی همون دوران داره کار میکنه، ولی سریال خیلی متفاوت بود از همه چی که فکر میکردن و از اون دسته سریالایی هم شد که پروتاگونیست نداره، یعنی یک ابرقهری قهرمانی که ظهور کنه منجی اصطلاح
دقیقاً.
یک منجی مثل مثلا جیمز باند نداره که بیاد مثل همه دنیا رو نجات بده، کاملا یک فرد معمولی و باورپذیره، یعنی همه احتمالا میتونن خودشون رو جای شخصیت اول سریال
و تلاش
کنن.
سریال هم در این 9 قسمت فصل اول اینه که روی این شخصیت و باورپذیریش و ضرب پذیر بودنش تاکید داره، یعنی شخصیت پردازیه که خیلی هم با کندی صورت میگیره، هی تاکید میکنه که این آدم ضرب پذیری هست و همه ضعف‌هاش رو نشون میده و البته نقطه قوتش.
چون توی سینما معمولا این باب هست که وقتی یک فرد معمولی در یک شرایط ویژه قرار میگیره یهو یک حس ابرقهرمانی و اصطلاحا منجی بهش القا میشه یهو، ولی این اتفاق نیفتاده که اون یه ذره دور از دنیای واقعیت، ولی این کاملا نزدیکه به
یکم از قصهش هم بگو چون اصلا اسپویل نمیشه، اگه تا تهش هم بگی اسپویل نمیشه چون تقریبا اتفاق نمیفته.
یک رو به اولش میشه اسپویل کرد،
یک رو به اولش اتفاقا اینو گفتی اینو بگم که اگر که شنوندگان ما بیننده این سریال شدن و مثلا یک رو به اولو دیدن زیاد توجه نکنن که ما نمیفهمیم چه اتفاقی داره میفته.
بله بله،
چون یه ذره آدم گیج میشه، نمیدونه که الان چی شد، الان کی به کیه، الان این چیه، چی میخواد بشه اینا. بعد مثلا یه رو 20 دقیقه دستتون میاد که چی بوده اون اول ماجرا.
دقیقاً. و اینکه مثلا همون دو خطی اولش دیگه، خب دو همونجوری که گفتیم جان آخر و زمانیه، یک ویروسی به یک طریقی از یک جایی به زمین میرسه که اون حالا مدل رسیدنش هم خیلی جالبه و آدم‌ها دوچار یک ویروس خوشحالی میشن. دقیقاً درست داره.
آره خوشحالی رضایت
و یک رضایتمندی
از همه چیز
و خب در کنارش هم یک سیستم اتصال بین المللی برقرار میشه بین مغز تمام انسان‌ها و انسان‌ها به وحدت میرسن، یعنی هر خبری که الان به تو میرسه در آن واحد به تمام آدم‌ها میرسه و دیگه موقع صحبت کردن با هم دیگه از ضمیر من استفاده نمیشه، یعنی ما خوشحالیم، ما میدانیم، همه چیز در حالت جمع خودش قرار داره ولی بجز 13 نفر، یعنی نقش اصلی سریال به اضافه 12 نفر دیگه از این ویروس در امان موندن به خاطر حالا داستانهای دی ان ای و اینا که دنبالشن که اونها هم تبدیل کنن و اونها رو به جمع خودشون به پیوندونن.
بله و قصه این سریال که میشه گفتش که تقریبا در سکانس پایانی قسمت آخر یعنی قسمت نهم تازه قصه شروع میشه
با هلیکوپتر.
تازه شروع میشه و اینکه مشخص هست که سیزن دوش قراره که بیا،
هنوز تاریخ رسمیش نیومده ولی فکر میکنم اوایل سال 2027 فکر میکنم که ساخته بشه. و آها یه چیزی هم خواستم اشاره کنم، این نمادها همیشه خب توی سریال‌های آمریکایی و کارگردان آمریکایی هست، نمیدونم اتفاقه یا نه، اینکه یک منجی به اضافه 12 تا نفر دیگه، این 12 یکی به اضافه 12 یه ذره خب طعنه میزنه به داستان مسیح.
و بازخورده چطور بوده نسبت به سریال؟
بازخورده من احساس میکنم افرادی که الان مبتلا شدن به ویروس عدم تمرکز و رد کردن ریلز های زیر 10 ثانیه در شبکه‌های مجازی اذیت میشن، از جمله خودم خیلی مستثنا نیستم از این داستان و کندی نمیشه گفت کندی، این رئالیسم
یک طمأنینه ای وجود داره،
یک آرامشی و یک واقعیتی وجود داره
و قصه طولی نیست، در عرض حرکت میکنه و میشه گفت به ادبیات و رمان هم
نزدیکه چون که خیلی آروم آروم قصه رو تعریف میکنه و با سرعت دنیای واقعی یکیه، یهو نمیذاره روی دور تند قصه رو جلو عقب میشه خط زمانی، اما اتفاق افتادن ها کاملا نزدیک به دنیای واقعی.
و یه اتفاقی که بر من افتاد، با هم هم گپ میزدیم هر هفته که این سریال پخش میشده، چون سریال هفتگی هم بود، مثلا مثل سریال نتفلیکس بود که یهو تمام قسمت ها بیادش. من چند تا قسمت اول رو هفته به هفته دیدم، بعد طاقتم تموم شد، گفتم بذار جمع شه همش و پشت هم ببینم. وقتی که پشت هم دیدم اونقدر اذیت نشدم.
آره آره، خب اینجوری آدم از اون بدتر اینه که بعد الان آدم صبر کنه دیگه، یه سال دو سال. ولی آره، توی گپا گفته خودم بهت اشاره کردم که خیلی به عنوان که یه چیزی رو ببینم تموم بشه این سریال نگاه نمی کنم، چون سریال صراحا شسته رفته یه، کارگردان خوش سلیقه ایه و از چیزهایی که خیلی مخاطب ازش استقبال کردن، طراحی صحنه، لباس‌ها، رنگ، نور و خب استفاده از رنگ تو این سریال خیلی روش تاکید شده، ازش استفاده شده و اصلا اون پالت رنگی رو بیننده‌ها حس می‌کنن و بخش زیادی از احساسات علاوه بر بازی بازیگرها از طریق صحنه، نور و رنگ منتقل میشه که این خیلی جذابه.
بله، پیشنهاد میکنیم که اگر علاقه‌مند بودید به یک سریالی که اونقدر اتفاق توش نمیفته ولی به اندازه کافی جذابیت داره، برید سراغ
پلوریبوس.
Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
Through a storm, hold your head up high.
Hey, Carol!
Hey, Carol!
We just want you to be happy.
Can I ask a question?
Certainly. What would you like to know?
How do I reverse all this?
Be afraid of the dark.
Rest assured, Carol, we will figure out what makes you different.
Figure it out, why?
So you can join us.
What the f-
خب، همچنان شنونده کافه فردا هستید. در این دو روزی که جلال نبودش در کافه فردای این هفته و دور بودیم ازش، اینجا رضا شکراللهی حضور داره. سلام رضا.
سلام مهدی جان.
در هفته های گذشته با جلال که صحبت میکردی، حرف از این بود که اکاش بشه بشینیم راجع به فیلم و کتاب و سریال و اینا حرف بزنیم. حالا که جلال نیست میخواییم این کار رو بکنیم.
خب پس در واقع ما از نبود جلال حسن استفاده رو میبریم.
بله.
و خودمون رو مجبور میکنیم که درباره فیلم و کتاب و اینا صحبت کنیم.
راجع به یک فیلمی میخوایم صحبت بکنیم که البته داستان این فیلم، ماجرای این فیلم بی ربط نیست به حال و هوایی که این روزها خلاصه هست دیگه.
آره، دیدن فیلم نورنبرگ.
بله.
نورنبرگ تماشاش تو این روزا هم خوبه هم سخته. یعنی دیدنش سخته. من بذارین یه چیزی رو بگم، شاید برای شنونده‌ها جالب باشه، که سال پاییز 401 در اوج اون سرکوب اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی، من نمیدونم چی شد، به کجای کلم ضربه خاصی وارد شد که بلند شدم رفتم برای اولین بار در عمرم، در واقع اولین بار احتمالاً آخرین بار، اردوگاه آشویتس رو دیدم و خیلی ضربه مهلک وحشتناکی بهم خورد این حرفا. این حس رو به در مقیاس کوچکتری با تماشای فیلم نورنبرگ در همین روزها داشتم، چون واقعا بخش، خصوصا بخش دوم فیلم، خیلی تکان دهنده است و میتونم بگم حتی آزار دهنده است.
بخوام یه کوچولو راجع به قصه فیلم بگیم، یک روانپزشکی هستش که مسئول، روانپزشک ارتش آمریکاست، مسئول و مأمور گفتگو و صحبت با یک سری از سران نازیه که قراره در دادگاه نورنبرگ محاکمه بشن و این وظیفه بررسی سلامت روحی و روانی اونها رو داره.
شما تو یه زندان نظامی مخفی هستین که در حال حاضر بقایای فرماندهان عالی نازی‌ها رو تو خودش جا داده. دولت‌های روسیه، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایالات متحده الان دارن تصمیم میگیرن آیا این آدما رو به اعدام محکوم کنن یا نه. شما رو آوردن تا سلامت روانی زندانیا رو بررسی و تضمین کنید که در صورت اجرای محاکمه چه اتفاقی میفته. خودکشی، این بزرگترین نگرانی در مورد بیشتر زندانی هاست. هیتلر، گوبلز و هیملر قبلا خودکشی کردن. نباید بذاریم تلفات بیشتری داشته باشیم. کسی که باید بیشتر مراقبش باشید گورینگه.
گورینگ؟
منظورتون هرمان گورینگ؟
خود خودشه.
هرمان گورینگ اینجاست؟
گروفا ممکنه سرگرد در راه اومدن به دفتر من ضربه شدیدی به سرش وارد شده باشه.
اگه که من میدونم نه قربان. شرمنده، فقط درکش یکم
اینطوره. سعی کن سریعتر انجامش بدی.
بله، در واقع این فیلم یک درام تاریخیه.
بله.
یعنی مبتنی بر وقایع تاریخیه و شخصیت و چهره معروفی به نام هرمان گورینگ که نفر دوم در واقع آلمان نازی بود، نفر بعد از خود آدولف هیتلر. این فیلم در واقع وقایع این که این از تسلیم شدن گورینگ شروع میشه تا محاکمش و منتهات بر بستری که خودتو گفتی، یعنی یک جوری راوی فیلم اون پزشک روان پزشکی است که از ارتش آمریکا میاد برای در واقع معاینه روانی شخصیت گورینگ.
و شخصیت های فیلم همه واقعی هستند؟
تقریبا همه واقعی هستن، یک جاهای ترکیب شده و یک مقداری هم به خاطر انگویا در خدمت داستان پردازی و ملودرام کردن ماجرا یه تغییراتی هم داده شده، ولی نه در اصل ماجرا. مثلا روان پزشکه در این فیلم یک جایی از به خاطر خطایی که میکنه اخراج میشه از ارتش، در حالی که در واقعیت برعکسش بوده.
اینا میگیم که فیلم بر اساس یک کتابی ساخته شده به نام نازی و روان پزشک، نوشته جک ال های، و فیلم هم کارگردانش جیمز وندربیلت هست.
من خودم شخصا این فیلم طولانی رو، چیزی رو که من رو نگه داشت که این فیلم رو تماشا بکنم، عامل اصلیش بازی راسل کرو در نقش هرمان گورینگ بود، ولی از نظر کارگردانی و اجرا و انتخاب بازیگر و این حرفا، حالا چیزایی که برمیگرده به هیته کارگردان، اینجا یه مقداری ناامید کننده بود، خصوصا بازیگر بازی نقش پزشک روان پزشک داستان که مالک اون رو بازی میکنه.
نسخه قدیمی هم داره که البته ارتباطی به این فیلم نداره، ولی ماجراش همین ماجرای دادگاه نورنبرگ هست. فیلم به نام محاکمه در نورنبرگ ساخته استنلی کریمر هست، 1900 و اگه اشتباه نکنم 61.
اون رو من ندیدم
و از اون فیلم کلاسیکاست که خیلی لذت بخش دیدنش. اسپنسر تریسی بازی میکنه، برت لنکستر بازی میکنه، دیگه بگم بهت که یادم نمیاد، ولی بازیگره مطرح زیادی داره و همین ماجرای دادگاه نورنبرگ.
بس باید حتما رفت سراغ اون. من میگم
یه مقدار
وارد بحثی محتوای فیلم.
آره آره. بریم سراغ خود دادگاه نورنبرگ و اینکه یک صحبتی داشتیم قبلش میکردیم، قبل از اینکه بیایم تو کافه بشینیم و تو این یکی دو روزه که حرف فیلمو میزدیم، و اینکه همه الان فکر میکنن که برگزاری دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی خب یک کاری بوده که خیلی به طور معمولی و همینجوری انجام شده دیگه، اصلا چیز عجیب غریبی نبوده.
بله، در واقع این فیلم میتونه برای بخش عمده از مخاطبانش و تماشاگرها، اتفاقا به همین دلیل میشه اصلا دفاع کرد که چرا اینقدر ساده سازی شده خیلی چیزا توش، چون بعضی از منتقدان اینو ایراد گرفتن بهش، ولی از این جهت اتفاقا فیلم خوبیه، چون تماشاگری که از موضوع آگاه نیست و اصلا فقط یک چیزی به اسم دادگاه نورنبرگ شنیده و به قول تو اینقدر براش بدیهیه که خب آره دیگه یک سری جنایتکار بودن،
اینا
رو بازداشت کردن، بعدم محاکمه کردن، بعدم اعدام کردن. مثلا این فیلم رو که ببینی میبینی نه، ماجرا این نیست، ماجرا اینه که از وقتی که این سران نازی رو در واقع بازداشت میکنن، یا خود این گورینگ خودش رو در واقع تسلیم میکنه با اون انگیزه خاصی که داره و در فیلم بهش اشاره میشه، اساساً یک مشکل بزرگی به وجود میاد که آمریکا، فرانسه، شوروی اون زمان به اضافه بریتانیا، اینها میگن که خب ما اینا رو باید محاکمه کنیم. بعد میگن خب چجوری محاکمه کنیم؟ بر اساس کدوم قانون محاکمه کنیم؟ اگه محاکمه کنیم و بعد اینا از خودشون خوب دفاع کنن، چه خاکی به سر اون بریزیم؟ نکنه این محاکمه خودش تبدیل بشه به این که دفاع از فاشیسم و نازیسم و حق داشتن مثلا هیتلر و نازی‌ها در جنگ جهانی دوم. این خودش یک معضل بزرگی بوده، و اینکه چطور شما از یک هیچی، فرض کنید که مثلا یک جایی یک زمین سوخته هست، شما میخواید اینجا دادگاه برگزار بکنید، به همون اندازه که شما باید بیای از اول خشت و آجر بچینی که دیوارشو درست بکنی، به همون اندازه اونجا هیچ محمل قانونی وجود نداشته. و برای اینجا فیلم یه مقداری این بخشش خوب روایت میکنه و در واقع تلاشی که برای ساختن اینکه چطور میشه آدمهایی رو که در یک جنگ که تیغ تعاریف خاص خودش رو داره، قوانین نظامی هم محصولت بر خودش رو داره، اگر مرتکب جنایت علیه بشریت شده باشن، جنایت علیه صلح و هر چیز دیگری، اینا رو چطور میشه محاکمه کرد؟ اون دادگاه نورنبرگ علاوه بر کارکردی که داشت در اون زمان، یک کارکرد تاریخی بزرگ پیدا کرد و اون اینکه تونست مبنای محاکمات بین المللی در موضوع جنایت علیه بشریت رو پیریزی بکنه. این از این جهت دادگاه نورنبرگ اهمیت فوق‌العاده تاریخی داره و خب این فیلم هم در روایت کردن این ماجرا میشه در واقع مقبوله، میشه پذیرفتش.
یه فیلم دیگه هم بود رضا، 1984 مال دو سال پیش بود، فیلم آرژانتینیه، با هم راجبش گپ زدیم یا نزدیم؟
مفصل
گپ زدیم. آره واسه برنامه هم حرف زدیم. آره اونم پیشنهاد میکنیم به شنوندگانمون که فردا یا اگر که ندیدن اونم ببینن. حالا میخوای یه کوچولو راجع به اونم بگو الان که دیگه یادش
از حافظه من خیلی توقع زیادی نداشته باشه.
راجع به اونم یه درام دادگاهی تاریخی بود راجع به دیکتاتورهای آرژانتین که در سال 1984 قراره که محاکمهشون برگزار بشه و یک سری وکیل هستن که دارن شواهدی و مدارکی جمع میکنن که این دیکتاتورها رو بکشونن به دادگاه و این ماجرای جمع کردن این مدارک و اتفاقاتی که برای این وکیلا میفته که سرانجام هم اون دادگاه برگزار میشه.
بله الان بذارید من پل بزنم به وضعیت امروز. این 40مین روز کشته شدن هزاران انسان در ایران هست. منابع حقوق بشری، نهادهای حقوق بشری استفاده کردن از تعبیر جنایت علیه بشریت رخ داده در ایران، یعنی حکومت ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده، اما از نظر حقوقی اینها نیازمند این هست که در یک محاکمات بین المللی در آینده نزدیک اتفاق بیفته، بررسی بشه و ثابت بشه و جنایتکاران به مجازات خودشون برسن. اما اون چیزی که الان جریان داره و تلاش گسترده از طرف شهروندان معمولی، از طرف کاربران شبکه‌های مجازی، کاربران در واقع اینترنت و نهادهای حقوق بشری مستقل داره انجام میشه، گردآوری همین مدارکه. یعنی شما اگر همین فیلمی که گفتی و همین فیلم دادگاه نورنبرگ و اینها رو که نگاه بکنید، میبینید که چقدر میتونه یک جمله‌ای که در یک زمان خاص گفته شده توسط یک نفر و ثبت شده، اگر این نگهداری بشه چطور میتونه سرنوشت یک انسان رو عوض بکنه در آینده، اگر زمینه محاکمه این جنایتکاران فراهم بشه. تا مجموع اینها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، الان این فیلم رو ما توی این فضا دیدیم و همش ذهنمون پرت میشه به سمت جامعه ایران و اتفاق هولناکی که در کشور افتاده.
دقیقاً اصلا انتخاب این که راجع به این فیلم صحبت بکنیم همین اوضاع و احوالی است که میشه گفتش که این روزها، این ماهها و حتی این سالها بر ایران حاکم شده.
بله به تعبیر یکی از دوستان، نگو 40 روز، نگو 40 روز، بگو 40 سال، بگو 47 سال.
برای خورشید یه پرچم بیار، به روی هر زخم یه مرهم بذار، برای هر مرد یه میهن بساز، برای آزادی و زن بتام، برای جون به لب رسیده، برای خشمی که قد کشیده، برای جنگ شب و سپیده، برای جانهای پر کشیده، برای یک بار واسه همیشه، برای هیچ جا وطن نمیشه، برای سالی که غرق خونه، برای سالی که سرنگونه، تو با من بخون برای این خواب.
چند سالی است که هر از گاهی یه داستان درباره جان بونجوی دوباره تو شبکه‌های اجتماعی میچرخه. معمولا هم با یه جمله هیجان انگیز شروع میشه. یه خواننده معروف رستوران‌هایی زده که روی منوش قیمت نداره. بعدش هم کلی تعریف و تمجید یا برعکس کلی تردید و سوال. بعضیا میگن این یه حرکت انسانی و متفاوت بوده، بعضیا میگن نه داستانش انقدرام ساده نیست. ماجرا از سال 2006 شروع میشه. جان بونجوی و همسرش دروثیا یه بنیاد غیر انتفاعی رو اندازی میکنن به اسم بنیاد JBJ Soul. هدف این بنیاد از همون اول تمرکز روی مسئله فقر، ناامنی غذایی و بیخانمانی بوده، نه فقط کمک مقطعی یا اهدای پول، بلکه تلاش برای اینکه یه مدل پایدارتر ایجاد کنن، مدلی که آدم‌ها رو از چرخه مداوم فقر بیرون بکشه. سال 2011 اونا اولین رستوران این پروژهشون رو توی ایالت نیوجرسی آمریکا افتتاح میکنن. اسم این مجموعه رو هم میذارن سول کیچن. این نکته مهمه که وقتی درباره سول کیچن حرف میزنیم منظورمون یه رستوران خاص نیست، اسم کل مجموعه رستوران‌های اجتماعیه که زیر نظر بنیاد بونجووی فعالیت میکنن. خود عبارت سول کیچن رو هم اگه بخوایم ترجمه کنیم شاید بتونیم بگیم مثلا آشپزخانه انسان محور، اسمی که عمدن انتخاب شده تا تاکید کنه اینجا فقط بحث غذا دادن به بی خانمان‌ها و فقرا نیست، احترام و کرامت انسانی هم مطرحه. خب حالا تفاوت سول کیچن با رستوران‌های معمولی دقیقاً چیه؟ مهمترین فرقش اینه که روی منو قیمتی درج نشده. یعنی شما میری داخل رستوران، از منو غذای مورد نظرتو انتخاب میکنی که خب معمولاً شامل پیشغذا، غذای اصلی و دسره، اما خب هیچ عددی به عنوان قیمت کنار اسم اون غذاها نمیبینی. به جای قیمت ثابت یه مبلغ پیشنهادی وجود داره. این مبلغ هم معمولاً حدود 20 تا 30 دلار برای یه وعده کامل غذاییه. اما این فقط یه پیشنهاد محسوب میشه، اجباری توش نیست. مدل کارم اینه، اگه توان مالی داشته باشی اون مبلغ پیشنهادی یا حتی بیشتر رو پرداخت میکنی. در واقع تشویق میشی که کمی بیشتر پول بدی تا هزینه غذای فردی که توان پرداخت رو نداره هم پوشش داده بشه. اگرم پول نداشته باشی از غذا محروم نمیشی، میتونی داوطلبانه کار کنی، مثلا ظرفا رو بشوری، میزا رو تمیز کنی یا توی آشپزخونه کمک کنی و در ازاش یه وعده کامل غذا دریافت کنی. این همون مدلیه که بهش میگن پرداخت به اندازه توان یا پرداخت برای دیگری. نکته‌ای که خود بنیاد و رسانه‌ها روش تاکید کردن اینه که سول کیچن قرار نبوده یه آشپزخونه خیریه سنتی باشه که مردم صف بکشن و غذا بگیرن. هدف این بوده که آدم‌ها مثل یک رستوران عادی برن پشت میز بشینن، سفارش بدن و با احترام پذیرایی بشن. هیچ کس ازت نمیپرسه چرا پول نداری یا پرداخت میکنی یا مشارکت میکنی یا هرچی. ایده اصلی حفظ کرامت انسانیه. در طول سالها چند تا شعبه از این مجموعه توی شهرهای مختلف نیوجرسی راه اندازی شده. طبق گزارش‌ها مجموعه رستوران‌های سول کیچن طی فعالیت حدود 15 سالشون صدها هزار وعده غذا سرو کرده. عددی که نشون میده این پروژه فقط یه حرکت نمادین نبوده بلکه در عمل هم گسترده بوده. اما خب همونطوری که معمولاً درباره پروژه‌های اجتماعی بزرگ اتفاق میفته، این داستان فقط یه سمت تحسین‌آمیز نداره. بخش انتقادیش هم بزرگه و خیلی‌ها در موردش میگن، مخصوصاً تو شهر تامز ریور. بعضی از مقامات محلی از جمله شهردار این شهر علناً نسبت به فعالیت یکی از شعبه‌های سول کیچن اعتراض کرده. دلیلش هم این بوده که وقتی یه مرکز ارائه غذای حمایتی در یه نقطه مشخص ایجاد میشه، طبیعیه که تعداد بیشتری از افراد بی‌خانمان به همون محدوده بیان. و به گفته منتقدا این موضوع برای کسب و کارها، ساکنان منطقه و مدیریت شهری چالش ایجاد میکنه. یه انتقاد بزرگ دیگه هم واسه وقتی بود که یکی از این رستوران‌ها داخل فضای کتابخونه عمومی باز شده بود و کار می‌کرد. بعضی منتقدا میگفتن تمرکز چنین خدماتی در یک مکان عمومی باعث تجمع گسترده افراد بی خانمان در اطراف اون محل میشه و این برای فضای شهری مسئله ساز میشه. در جواب این انتقادها بنیاد جی بی جی سول تاکید کرده که سول کیچن پناهگاه شبانه یا مرکز اسکان فقرا و بی خانمانا نیست. یه رستوران اجتماعیه که علاوه بر غذا تلاش میکنه افراد رو به خدمات حمایتی وصل کنه، مثلا معرفی به برنامه‌های مسکن، مشاوره اجتماعی یا خدمات دیگه. از نگاه مسئولین سول کیچن مشکل بی‌خانمانی از قبل وجود داشته و این رستوران فقط به نیاز فوری غذا پاسخ میده و شاید بتونه پلی باشه برای اتصال افراد به کمک‌های جدی‌تر. یه سوء برداشت رایج هم اینه که بونجووی رستورانای کاملا رایگان برای بی‌خانمانا ساخته که همه چیز در اون مجانیه و خودش شخصا همه هزینه ها رو میده، که خب همونجوری که توضیح دادم این اشتباهه. درسته که سول کیچن یک کسب و کار تجاری سود محور نیست، اما یه سیستم کاملا بی قید و شرط هم به حساب نمیاد. این مجموعه زیر نظر یه بنیاد غیر انتفاعی داره اداره میشه و بر پایه کمک‌های داوطلبانه، پرداخت مهمانان توانمند و حمایت‌های خیریه کار میکنه. اگه کسی نتونه پول بده، با کار داوطلبانه مشارکت میکنه. ساختارش بر مشارکت متقابله. در واقع چیزی که این پروژه رو خاص کرده همین ترکیب کرامت و مسئولیته. نه نگاه صرفاً ترحم‌آمیز داره، نه نگاه کاملاً تجاری. تلاش کرده مرز بین کمک کننده و کمک گیرنده رو یه ذره کمرنگ ترش کنه. امروز شاید تو پرداخت کننده باشی و فردا شاید نیازمند کمک. سیستم طوری طراحی شده که آدم‌ها احساس شرمندگی نکنند. به هر حال سول کیچن یه معجزه نیست، یه شکست هم نیست، یه تجربه است. تجربه‌ای که سالهاست ادامه داره و هنوز هم داره درباره‌اش صحبت میشه. همین که یه رستوران بتونه تبدیل به یه موضوع بحث ملی درباره فقر و کرامت بشه، خودش نشون میده ماجرا فقط غذا نیست. مسئله نگاه ما به آدم‌هایی که در حاشیه قرار گرفتن و اینکه جامعه با اونها چطور برخورد میکنه. Stand by me, stand by me. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me, stand by me.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس.
شاعری که آثارش رو نه فقط در کتاب‌ها که در جان آوازهای ماندگار ایران شنیده ایم، غزل سرایی که نامش با موسیقی ایران گره خورده، هوشنگ ابتهاج، معروف به سایه. امیر هوشنگ ابتهاج یک شنبه 6 اسفند 1306 در رشت زاده شد. پدرش آقا خان ابتهاج از پزشکان رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود. هوشنگ ابتهاج دوره تحصیلات دبستان رو در رشت و دبیرستان رو در تهران گذروند و در همین دوران اولین دفتر شعر خودش رو با نام نخستین نغمه ها منتشر کرد. از همان نوجوانی غزل گفت، غزلی که هم عطر حافظ رو داشت هم درد زمانه. او نه کاملا کلاسیک بود نه تماما نوگرا، پلی بود میان دیروز و امروز.
اینجاست یار گم شده، گرد جهان مگرد، خود را به جوی سایه اگر جستجو کنی.
ترانه مشهور و ماندگار تو ای پری کجایی که برای اولین بار نسخه اصلی اون با صدای حسین قوامی مشهور شد، از جمله سروده‌های شاخص هوشنگ ابتهاج محسوب میشه.
مه و ستاره درد من میدانند که همچو من پی تو سرگردانند. شبی
خالق ملودی این اثر همایون خرم، نوازنده ویولون، آهنگساز و رهبر ارکستر، که درباره پیدایش ملودی تو ای پری کجایی اینطور تعریف میکنه که هوشنگ ابتهاج قبلا بارها از او خواسته بود که براش ملودی بسازه تا بر اساس اون یک ترانه بسرایه. سرانجام یک شب تابستانی که همایون خرم در بالکن خونش نشسته بوده و به باغچه با صفای حیاتش نگاه می‌کرده، نسیمی خنک گونه‌هاش رو نوازش میده و در همین لحظه طبق گفته خودش نوت‌های این ملودی در ذهن و روانش شروع به رقصیدن می‌کنند. او هم این لحظه رو غنیمت می‌شمره و خیلی سریع ملودی تو ای پری کجایی رو می‌نویسه. سرانجام هم این آهنگ برای اولین بار در برنامه گلهای تازه شماره 52 با تنظیم جواد معروفی و با صدای حسین قوامی در رادیو ایران اجرا شد. بعدها هم خوانندگان زیادی این ترانه رو بازخوانی کردند که میشه به هوشمند عقیلی، الهه ستار، مهدی اقبالی، علی اصحابی و محمد اصفهانی اشاره کرد. بشنویم بازخوانی این ترانه رو توسط هوشمند عقیلی.
من
از سال 1350 تا 1357 پس از کنارگیری داوود پیرنیا سرپرست برنامه معروف گلها در رادیوی ایران شد و برنامه موسیقیایی گلچین هفته رو پایه‌گذاری کرد. مدیریت او در برنامه گلها فصل جدید از موسیقی سنتی و کلاسیک ایران رو در دهه 1350 رقم زد. فصل جدیدی که البته هم موافقانی داشت و هم منتقدانی. سایه رابطه نزدیکی با محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی داشت. نتیجه این رفاقت شکل گیری و اجرای تصنیف سپیده بود. اثری که بعدها با صدای شهرام ناظری و محمد معتمدی هم اجرا شد. سایه هم توسط خوانندگان متعددی خوانده شده، اما معروفترین و شاید محبوبترینش با صدای علیرضا قربانی باشه.
ارغوان این چرا زیست که هر بار بهار با عزای دل ما می
اشارات نظر یکی دیگه از اشعار معروف سایه است که در فضای مدرن و امروزی توسط برخی خوانندگان اجرا شده، از جمله با صدای میلاد درخشانی و همچنین سارا ناینی. هوشنگ ابتهاج در 19 مرداد 1401 در سن 94 سالگی در شهر کلن آلمان از دنیا رفت. شاعری که لقبش سایه بود اما شعرش همیشه روشنایی داشت.
نشود فاش کسی آنچه میان من و تو، تا اشارات نظر نام رسان من و تو، گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخن گو به نگاهی زبان من و تو.
خب کار این کافه هم به قول معروف به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید تا بزودی.
به مرور خاطر خوب کردم عمده این تنهای وحشتناک، اگه میشنوی صدامو حس کن لحن این صدا چقدر غمناکه، درد و اندوه جهان رو دوشم، یه تمدنم که آوار شده، قلب من تاریخ تسخیر شده است.